بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر سوء قصد انتحاری در محوطه فرودگاه کابل، امروز دست کم یک سرباز افغان کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. برخی کشورها از توافق دولت کره جنوبی با طالبان انتقاد کرده و آن را داد و ستد با تروریست ها خواندند. در پاکستان در حمله ستیزه‌جویان اسلامگرا به یک پست بازرسی ارتش دست کم دو سرباز کشته شدند. ظهر بخیر شنوندگان گرامی، ساعت 13 به وقت تهران. من مهین گرجی هستم با عناوین مهمترین خبرها و گزارش های این بخش خبری. بر اثر سوء قصد انتحاری در محوطه فرودگاه کابل، بامداد امروز جمعه دست کم یک سرباز افغان کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. به گفته شاهدان، سوء قصد کننده انتحاری خودروی خود را در نزدیکی در ورودی بخش نظامی فرودگاه بین المللی کابل منفجر کرد. به هنگام انفجار، گروهی از سربازان در کنار پست کنترل ورود به ساختمان ایستاده بودند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این سوء قصد را بر عهده نگرفته، اما ظن قوی می‌رود که طالبان عامل آن باشند. بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از آزاد شدن 19 گروگان کره جنوبی در افغانستان ابراز خرسندی کرد. وی که پیشتر وزیر امور خارجه کره جنوبی بود، به خبرنگاران گفت که برای آزادی گروگان‌ها همه توان خود را به کار برده است. 7 گروگان کره باقی مانده در اسارت طالبان دیروز پنجشنبه 8 شهریور ماه آزاد شدند. طالبان 2 تن از 23 گروگان کره را که در ماه ژوئیه گذشته در استان غزنی به گروگان گرفته شده بودند به قتل رساندند. برخی کشورها از توافق دولت کره جنوبی با طالبان انتقاد کرده و آن را داد و ستد با تروریست ها خواندند. در پاکستان ده ها ستیزه‌جوی اسلامگرا امروز جمعه به یک پست بازرسی نظامی در ایالت سرحد شمال غربی حمله کردند. به گفته مسئولان پلیس، در این حمله دست کم 2 سرباز کشته و 6 سرباز دیگر زخمی شدند. این حمله در محلی به نام گلباغ در 250 کیلومتر پیشاور مرکز این ایالت رخ داد. به مناسبت دهمین سالگرد مرگ پرنسس دایانا، همسر پیشین ولیعهد بریتانیا، امروز آیین‌های بزرگداشت متعددی در آن کشور برگزار می‌شود. در مراسم رسمی در لندن، الیزابت دوم ملکه بریتانیا، پرنس چارلز همسر پیشین دایانا و فرزندان او ویلیام و هری شرکت می‌کنند. پرنسس دایانا 31 اوت سال 1997 در یک تصادف ناشی از سرعت زیاد اتومبیل همراه دوست مصری تبارش دودی الفاید در پاریس کشته شد. روزنامه نظامی سیمایا گازتا چاپ مسکو نوشت مسکو ایستگاه رادارهای قبله واقع در جمهوری آذربایجان را در اختیار پنتاگون قرار خواهد داد و به احتمال قوی آمریکایی‌ها جای روس‌ها را در این ایستگاه خواهند گرفت. فرمانده نیروی فضایی روسیه روز پنجشنبه در بیانیه‌ای چنین موضوعی را بعید ندانست. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
به نوشته روزنامه نیزاوی سیمایا گازیتا چاپ مسکو، روسیه دیگر نمیخواهد قرارداد رادار قبله را تمدید کند و آن را به آمریکایی ها می سپرد. این روزنامه در شماره امروز جمعه خود نوشت جمهوری آذربایجان و گرجستان با اطمینان به سوی ناتو گام برمی‌دارند و روسیه بعد از 5 سال قبله را از دست خواهد داد. به همین دلیل مسکو قصد دارد از سیر حوادث سبقت گرفته و تا زمان ورود جمهوری آذربایجان به ناتو از رادار قبله همراه با آمریکا استفاده کند. این همکاری با آمریکا پیروزی کوچکی خواهد بود برای تبرئه شکست بزرگ، یعنی ورود جمهوری آذربایجان به ناتو. به عقیده پاول زالاتاریوف، معاون وزیر دفاع روسیه، رادارهایی که اینک در خاک روسیه احداث می‌شوند، از نظر خصوصیات فنی پیشرفته‌تر از رادار قبله هستند. وی به عنوان نمونه به رادار آرماویر واقع در جنوب روسیه اشاره کرد که در طول 1 سال به بهره برداری خواهد رسید. نیزاوی سیمای گازیتا یادآور شد اواخر هفته جاری محققان آمریکا، روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو امکان کار مشترک در نظارت پروازهای هواپیماها و موشک‌ها در منطقه تحت نفوذ فعالیت رادار قبله را بررسی خواهند کرد. ایستگاه رادار قبله بنای بتونی عظیمی است که بیش از هر چیز دیگری در این منطقه مجاور با کوههای قفقاز در نزدیکی مرز روسیه به چشم می‌آید. این ایستگاه جزئی از سیستم دفاعی روسیه است که از زمان شوروی سابق برای ردگیری موشک‌های شلیک شده با برد 6000 کیلومتر مورد استفاده بوده است. این ایستگاه کاملاً عملکردی محرمانه دارد و با ایست‌های بازرسی و حصارهای الکتریکی محافظت می‌شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در دیدار سران کشورهای گروه 8 در آلمان پیشنهاد کرد آمریکا به جای ایجاد سیستم دفاع موشکی در لهستان و چک در مجاورت روسیه جهت دفاع در برابر موشک‌های ایرانی از رادار قبله استفاده نماید. مانیک اسروی مسکو.
در حالی که دولت آلمان به همه شرکت‌های صنعتی در این کشور دستور داده است از ارسال و صدور هرگونه تجهیزات فنی که کاربردی نظامی دارد به ایران خودداری کنند، اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان خبر از تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی و مخفی ایران برای دستیابی به آخرین فناوری‌ها برای بهره‌گیری در امور تسلیحاتی و برنامه اتمی داده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکار رادیو فردا شهرام میریان.
پس از آنکه 4 ماه پیش اتحادیه اروپا تصمیم گرفت در پیوند با اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال کند، دولت آلمان در پاسخ به این تصمیم روز گذشته به تمامی شرکت‌های صنعتی این کشور دستور داد هر گونه کالایی که کاربردی نظامی دارد به ایران صادر نشود. به این ترتیب فروش، صدور و انتقال هر گونه تجهیزات نظامی به ایران از سوی آلمان ممنوع اعلام شده است. سوای این، اتحادیه اروپا به هر 27 کشور عضو خود دستور داده است از فروش آن دسته از کالا و تجهیزاتی که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد نیز به ایران خودداری کنند. در همین حال، اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان از تلاش ایران برای دستیابی به تازه ترین اطلاعات فنی و پدیده‌های علمی خبر داده و هارتویگ مولر، رئیس این اداره در پرجمعیت ترین ایالت آلمان نوردراین-وستفالن، در گفتگو با هفته‌نامه دی سایت گفته است دستگاه مخفی ایران فعالانه در تلاش است به اطلاعات فنی و تازه ترین فناوری شرکت‌های آلمانی برای بهره‌گیری در امور تسلیحاتی و برنامه اتمی ایران دست یابد. این عمل ایران در روزنامه‌های آلمان به عنوان جاسوسی اطلاعاتی و دزدی رایانه‌ای ذکر شده است. اینگو وولف، وزیر داخلی ایالت نوردراین-وستفالن آلمان، هم به کشورهایی که از طریق اینترنت و یا عوامل خود دست به گردآوری اطلاعات فنی میزنند پرداخته و گفته است عملیات جاسوسی این کشورها به شرکت‌های صنعتی آلمان ضرر و زیان می‌رساند و به ویژه این زیان‌ها متوجه شرکت‌های کوچکی است که از شبکه ایمنی گسترده برخوردار نیستند. وی در گفتگو با خبرنگاران بدون آنکه از کشوری خاص نام برد اضافه کرده است فرستادگانی از سوی کشورهای خارجی به عنوان کارآموز در شرکت‌های آلمانی سرگرم کار می‌شوند و از این طریق به آخرین دستاوردهای فنی و تکنولوژی دسترسی پیدا می‌کنند و سپس این اطلاعات فنی و علمی تازه را مخفیانه راهی کشور خود می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران گفت که به 3 دانشجوی بازداشت شده امیرکبیر ثابت کردیم که نشریات دانشجوی موهن را آنها منتشر کردند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی میگویند در این نشریات به مقدسات توهین شده، اما دانشجویان عقیده دارند لوگوی این نشریات جعل شده و آنها هیچ ارتباطی با نشریات مذکور نداشتند. احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی به اتهام چاپ این نشریات بیش از 120 روز است در زندان اوین هستند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفت دست اندرکاران 4 نشریه دانشجویی 2 عمل زشت انجام دادند. یکی اینکه مطالب توهین‌آمیزی نسبت به مقدسات در قالب نشریات خود منتشر کردند و دیگر اینکه بلافاصله در همان روز سعی کردند انتشار این نشریات را به فرد دیگری نسبت دهند. این در حالی است که احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی بارها دخالت خود را در چاپ این نشریات انکار کرده و به خانواده‌هایشان گفتند که در زندان تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دارند تا به دست داشتن در چاپ و توزیع این نشریات اعتراف کنند. نریمان مصطفوی، عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که موضع‌گیری وزیر اطلاعات نشان میدهد که پرونده این 3 دانشجو به چه سمتی قرار است حرکت کند.
دانشجوی امیرکبیر ما دیدیم که متاسفانه دستگیر کردند، همینطور که خود آقای اژه‌ای هم گفتند که مثلا رسما نشون میده که از ابتدای اراده‌ای در کار بود که بخواد که هر طور که شده و به هر قیمت این کار به دانشجوی امیرکبیر صد بده.
بسیاری از تحلیلگران و فعالان دانشجویی معتقدند برخوردهایی که با دانشجویان امیرکبیر به ویژه احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی صورت می‌گیرد به نوعی نتیجه انتقادهای صریح دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از محمود احمدی نژاد در زمان دیدار رئیس جمهوری از این دانشگاه در 20 آذر ماه 1385 است. نریمان مصطفی.
احمدی نژاد به دانشگاه امیرکبیر اومد، نظر به این که دانشگاه امیرکبیر واقعا از جاهایی بود که بیشتر از همه جاهای دیگه باش برخورد شده بود و با انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و تخریب ساختمان و انحلال انجمن از سوی مقامات، به هر حال دانشجوها اعتراض خودشون رو نشون دادن و میشه گفت اولین جایی بود که به صورت جدی این چهره ساختگی که دولت نهم خودش درست کرده بود واقعا با سوال در افکار عمومی جامعه مواجه شد. چنین چیزی هم معلوم بود که به راحتی تحمل نخواهد شد. اما انتظارش رو میشه گفت انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر یک مقدار داشت که یک جا آغاز این کار رو باید پس بده، که به هر حال این پروژه نشریات جعلی در دانشگاه امیرکبیر و جعل نشریات وابسته به انجمن اسلامی پلی‌تکنیک میشه گفتش که یک جور انتقامی بود که از دانشگاه امیرکبیر به خاطر آوان اعتراضش پرداخته شد.
در همین حال محمدعلی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، میگوید سخنان وزیر اطلاعات منعکس کننده نظرات قوه مجریه است و قوه قضاییه خود باید مستقلا تصمیم بگیرد و حکم دهد.
در نظام حقوقی ایران تفکیک قوا پذیرفته شده است. از یاد نباید ببریم که وزارت اطلاعات و اصولا دستگاه اطلاعاتی کشور در زمره اختیارات و وظایف و ساختار قوه مجریه، یعنی مجزا از قوه قضاییه. و نهایتاً اگر ما قرار شد که هر چیز قوه مجریه اعلام بکنه بپذیریم، دیگه هیچ نیازی به قوه قضاییه نداریم.
محمدعلی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری در ادامه میگوید جرایم مطبوعاتی دانشجویان باید در کمیته‌های انضباطی مورد تعقیب قرار گیرد.
مصوبات کمیته انضباطی حاکی از اونه که این نوع جرائم مطبوعاتی دانشجویان باید در کمیته انضباطی دانشگاه مورد تعقیب قرار بگیره. پس با یک بررسی میبینیم که اولا دادگاه انقلاب که خودش و وجودش محل تردید و بگو مگوهای بسیاری بوده که قانون اساسی هم به ساختار اون هیچ التفات و اشارتی نداشته، فارغ از این برابر مقررات موجود یا باید کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر به این موارد و اتهامات رسیدگی بکنه، و یا اگر اونها خودشون رو فارغ از رسیدگی تلقی کردن، باید در دادگستری در محاکم عمومی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه. با این نگرش قانونی و ساخت و سازی که مقررات بر این مورد حاکم کرده است، احراز میشه که وزارت اطلاعات در خصوص تثبیت این موضوع از نگرش ساختار قانون ایران فاقد اعتبار و اعتنای لازمه.
محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، میگوید بر پایه قانون اساسی هر گونه اقرار و اعتراف تحت شکنجه فاقد اعتبار است.
در قانون اساسی صراحتاً اومده که هر نوع اقرار و اعلامی که در سایه شکنجه انجام بگیره فاقد اعتباره. این دانشجو تا آنجا که من به عنوان وکیلشون میتونم اعلام نظر بکنم، حتی یک بار هم نتوانستن من رو ملاقات بکنن. یعنی از حقوق بدوی، بدیهی و مسلم خودشون که ملاقات با وکیل و همانند ملاقات با طبیب و خانواده در زمره حقوق اولیه زندانی محسوب میشه، محروم بودن.
در همین حال هفته گذشته به دستور رئیس قوه قضاییه و در پی شکایت 5 دانشجوی آزاد شده دانشگاه امیرکبیر، رسیدگی به مسئله شکنجه دانشجویان این دانشگاه توسط تیم بازجویی در دفتر نظارت بر حسن اجرای قانون حقوق شهروندی دادگستری استان تهران زیر نظر رئیس دادگستری تهران آغاز شد.
گزارشی بود از همکارم فرین عاصمی درباره اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، و نگرانی فعالان جنبش دانشجویی از وضعیت دانشجویان زندانی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از جمعه تا جمعه. از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
همراهان گرامی، با اعلام ساعت 13:14 به پایان این بخش خبری می‌رسیم. 15 دقیقه دیگر میزبان شما هستم با سرخط مهمترین خبرها. تا آن زمان شنونده ما باشید. روز خوش.